بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و ما در بحث و اصول ما در پایان قسمت اول کتاب احتیاط هستیم، در بحث دوران بین متباینین که بعد از تبیین اصل مسئله با محوریت فرمایشات مفصل مرحوم آخوند، بعد از اون به دیدگاه مرحوم شیخ پرداختیم، بعد از اون به دیدگاه مرحوم مرزای نانی پرداختیم و طبق سنت کار پایان مسئله و پایان همه حرف و ته صف نوبت خودمون میرسه که ما هم ته صف اون نظرات هم اصولی و هم فقهیمون رو به صورت مستدل انشاءالله خدمتون تقدیم بکنیم. یه دو سه جلسه هست که وارد مختار بحث خودمون شده. ما بعد از اون که نقشه مهندسی کتاب احتیاط رو به دو صورت پیشنهاد کردیم، وارد بحث متباینین شدیم که گفتیم در دو مقام ازش صحبت میشه، شبهات محصوله و شبهات غیر محصوله، و بعد از اون در گام اول منات محصول و غیر محصول رو تحقیق کردیم که نتیجه شو خدمت دوستان گفتیم و نظر خودمون رو در این رابطه ارائه کردیم. حالا بعد از اینکه منات محصول و غیر محصول مشخص شد، حالا به حکم محصول و غیر محصول میخوایم بپردازیم که این مهمه. دوران امر بین متباینین اگر در اطلاق محصول باشیم چه حکمی هست، اگر در اطلاق غیر محصول باشیم چه حکمی هست. ابتدا از بحث شبهات محصول صحبت رو آغاز کردیم. در شبهات محصول یک مسئله از جهت حرمت مخالفت قطعی هست، باید موضوعمون رو روشن بکنیم، و یک مسئله هم از جهت وجوب موافقت قطعیه یا وجوب موافقت احتمالیه و اجمالیه. چند بار داشتیم در بین اقوال ما کجای کار هستیم. خب ما مسئله رو از لطف امام حسین طوری تعقیب کردیم و به لطف حضرت زهرا طوری استدلال کردیم که توی استدلالمون غیر از این که حرف خودمون ثابت میشه، جواب همه او آقانم خود به خود داده میشه. یه تیر رو دونشون الحمدلله روش شست رفته و جامعیه به لطف امام حسین. عرض کردیم خدمت دوستان، خوب دقت بکنید، این ورودی بحث عرض بنده که خیلی اتفاقا مهمه و خیلی نقش داره، پایه همه حرفای من هست. باید داشته باشید. تقریبا شاید اینطور تعبیر رو آره شاید خود بنده هم جایی ندیده باشم، نمیدارم شما خودتون حالا برخورد کردید یا نه، که نکته لطیفیست به لطف امام حسین روزی ذهن ما شد که ما هر جا شک در مکلفون به داشته باشیم، قهرن و قطعا یک قطعی نسبت به اون اصل تکلیف داریم. و همونطور که بعدا تو پرانتزم توضیح دادیم، با وجود شک در مکلفون به چون یک قطع و یک علمی بسته تکلیف داریم، علم اجمالی مثلا از همینجا تولید میشه. شاید برای بعضی از رفقا سوال باشه که آخه چه ربطی داره که ما تو بحث دوران بین متباینین این مباحث علم اجمالی رو تعقیب میکنیم. خاطرتون هست؟ مرحوم آخوندم نسبت به مباحث تنجز علم اجمالی و شرایط علم اجمالی خیلی مفصل و مبسوط حرف زدن. خیلی. خب ممکنه کسی بپرسه آقا اصلا چه ربطی داره که شما تو بحث متباینن از علم اجمالی سخن میگید؟ من درز کنم دقیقا ربطش همینجاست. وقتی شما شک در مکلفون بهداری، این شک در مکلفون به زمانی پیش میاد که شما از علم به تکلیف رد کرده باشید. یعنی چی؟ یعنی نمیشه که هم در اصل تکلیف شک داشته باشی هم در مکلفون به شک داشته باشی، اصلا معنا نداره. کسی که شکش در مکلفون بهه، یعنی حتما تکلیف رو میدونه. پس با علم به تکلیف شک در مکلفون به پیدا میکنه. وقت علم اجمالی نه همه. حالا اون تذکرم که دادیم بازم سر جاش محفوظ بمونه، علم اجمالی خودش از یه تعبیر غلطیه. خاطرتون هست؟
علی استاد فرمودید که مسامحه هست، یعنی که علم با خود اجمال منافات داده هستم.
چطور؟
علم یعنی که شما به یک چیزی که قطع دارید و یقین دارید، در حالی که قطع با یقین متفاوته. و فرمودید علم اجمالی که داریم میگیم یعنی اون چیزی که معلومه بالاجماله، یعنی اجمال متعلق به اون علم ما چیزی تعلق گرفته.
شما وقتی که میگید من علم دارم یعنی علم دارید، یعنی قطع دارید، اون وقت علم و قطع با اجمال نمیخونه. چیزی که شما بهش علم دارین دیگه نمیتونه دیگه برای مجمله. اگه مجمله، اگه اجمال داره، پس شما هنوز به علم نرسیدی. اگه ادعا میکنه علم داری، قطع داری، پس دیگه اجمالی در کار نخواهد. تشبیه کردم به کوسه و ریشپن، خاطرتون هست؟
بله است.
که این خب حتما اشتباه است. پس اگر علمه توش اجمال نیست و اگر اجمال هست تو هنوز به علم نرسیدی. برای اینی که ما میگیم علم اجمالی تعبیر غلطیه، توش مسامحه هست. حالا اگر مسامحه اگر غلطه، پس منظور چیه؟ منظور اینه که المعلوم بالاجمال، اون متعلق علم ما مجمله، اون مجمله، نه علم ما مجمله، متعلق علم ما مجمله. خب حالا با توجه به این که در شک در مکلف و به حتما از یک علم عبور کردیم، از یک قطع عبور کردیم، خب بگم که اول رسائل هم خونده بودید که قطع حجیت دارد. و حجیتش هم ذاتیه، خب نداره. این تو گوشه ذهنتون باشه و این کار اطراف شبهه محصوره. وقتی من قطع دارم، علم دارم، یک نجسی در بین هست، خود این قطع به اصل این نجاست، به اصل این تکلیف خود نمایی میکند و برای من تکلیف میتراشه. تکلیف چیه؟ اینه که نسبت به این نجاستی که بهش یقین و قطع دارم ملاحظه داشته باشم، اجتناب داشته باشم. خب حالا اگر کسی در اطراف علم اجمالی مثل مرحوم عرض به خدمت شما علامه مجلسی بر اساس اون روایت بیاد خودشو قانع بکنه، خودشو راضی بکنه که در تک تکش به صورت تدریجی میتونه ارتکاب داشته بشه تا همش کامل بشه، ما بهش بگیم خب خسته نباشه، بالاخره همشو با استناد به روایت مرتکب شدی. پس یه چیز رو برای ما روشنش کن، آقای شما قطع به اصل نجاست داشتی یا نداشتی؟ میگه چرا داشتم. میگم حالا که داشتی، حجت قطع ذاتی بود، مخالفتش جز نبود، پس چرا مخالفت کردی؟ برای چی مخالفت کردی؟ چی به شما اجازه داد که مخالفت بکنی؟ دیدی اینجا واقعا جاییست که آدم میمونه و نمیتونه جواب بده. اگر ممکنه شما همون جواب قدیمی رو تکرار بکنید، بگه خب روایت بود. میگم بله روایت بود، ولی روایت که به شما نمیگی که میتونی با قطع مخالفت بکنی. قهرن اون روایت برای غیر موارد است که قطع موجود نیست. پس اینجا که قطع موجود نسبت به نجاست، طبیعتا دیگه اون روایت نمیتونه شامل این موارد بشه. من احساس این سیر استدلالی که ما گذراندیم ثابت میشه که مخالفت قطعیه با همه اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره حتما حرامه و حتما جایز نیست. ما معتقد به حرمت مخالفت قطعیه شدیم. جان کلام در اثبات این حرمت چیه؟ اینه که اون قطع به اصل تکلیف زیر پا له میشه و جایز نیست. این اثبات حرمت مخالفت قطعیه. و اما مسئله دوم، خب حالا ما قانع شدیم که کسی حق نداره همه اطراف رو مرتکب بشه، ولی چه دلیلی دارید که ثابت بکنه بعض از اطراف رو هم حق نداریم؟ این موافقت احتمالیه کافی نیست، بلکه موافقت قطعیش هم واجبه. ما عرض میکنیم از اینجا به بعدش رو این چنان استدلال میکنیم. خب ما بعد از اینکه قطع به اصل تکلیف پیدا کردیم، عقل میگه که شما باید این تکلیف مقطوع رو اتیان بدید. عقل به ما خطاب کنه میگه شما بالاخره قطع به تکلیف داری یا نداری؟ میگیم بله داریم. عقل میگه حالا که قطع به تکلیف داره، آیا با این قطع و این اشتغال ذمه باید به فراغ یقینی برسی یا نرسی؟ میگیم چرا، اینم درسته، چون قطع به تکلیف داریم یعنی قطع به اشتغال ذمه داریم. با قطع به اشتغال ذمه ما دیگه خود به خود موظف میشیم که به فراغ این قطعی از این ذمه برسیم. خب راه تحصیل فراغ ذمه یقینی از اون تکلیف هیچی جز احتیاط نیست. احتیاط یعنی چی؟ یعنی ترک همه اطراف و اجتناب از همه اطراف، که میشه وجوب موافقت قطعیه. البته این چه در شبهات تحریمیش باشه چه در شبهات وجوبش باشه فرقی نداره. در شبهات تحریمیه وجوب موافقت قطعی اینه که همه رو ترک بکنی، در شبهات وجوبش اینه که همه افراد رو بیاری. حالا شما بیشتر رو سر شبهات تحریمی بحث میکنیم از این جهتی که استخدام کلماتمون در اون وادی است. خب حالا بعد از این استدلال عقلی، یکی از روایاتم عرض ما رو تایید کرده که میخوام به این روایاتم استشهاد بکنیم، ولی چون متنش رو خدمت دوستان نگفتیم اجازه بده اول متنش رو بگیم دوستان یادداشت بکنن تا انشاءالله توضیح هم بدیم. شما همه دست به قلم آماده، متن روایت رو یادداشت بفرمایید. همه دوستان دست به قلم آماده، ادامه بحث رو یادداشت بفرمایید تا توضیحش رو خدمتتون عرض بکنم. سرکت و اما آنچه که از روایات این استدلال مذکور ما را تأیید و تحکیم می کند، موسطه سماعه است. بیا سر خط. قال، این قال سماعه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في إحداه في أحدهما وقع في أحدهما قدر لا يدري أيهما هو نحو لا يدري أيهما
نوات رو شما بزنم بخونید از اول. قال سماعه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قدر لا یدری ایهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره. قال غیره. قال علیه السلام یهریقهما جمیعا و یتیمم.
احسن، درود بر شما. ترجمه بفرمایید.
سمعه گفتن که استاد از امام صادق علیه السلام پرسیدن که در مورد مردی پرسیدن که همراهش دوتا ظرف داشتی که تین دوتا ظرف آب بوده، حالا مثلا مشکی داشته یا به هر نحوی، خلاصه که توی یکی از اینها یه نجاستی بالاخره هر مدلش که بوده باشه، اهم از خون و هر نجاستی که باشه افتاده، که این مرد نمیدونسته که کدوم یکی از این دوتا نجاست افتاده توش، کدوم یکی افتاده.
خب یه لحظه همجور دست نگه دارید، این همون شبهه محصوره دیگه،
شبهه محصوره هستش که
همینه دیگه، شبهه محصوره همینه دیگه، اسمشو نیاورده ولی خودشو آورده،
استعارش بله درست است،
بله دیگه، از روشنترین مصادیقش هم هست. این آقا دوتا ظرف داشته، این دوتا ظرف آب بوده، بعد یقین داشته که در یکی از اینها قذارت و نجاست افتاده، ولی نفهمید در کدومشون افتاد. خب حالا میخواد بره وضو بگیره، نمیدونه که چیکار بکنه، ولیس یقدر علی ماء غیره، میخواد وضو بگیره، قادر به آبی غیر از این دوتا آبم نیست، این دوتا آبیه که قطعا یکی از این دوتا نجسه، آب دیگه هم در اختیارش نیست، چیکار بکنه؟ حضرت چی جواب دادن؟
فرمودن که دوتاش رو یحریقه هما جمیعن، داشت رو بریزه بره و یه تیمم، آبم نداشته باشد نره تیمم کنه.
اگه جمیعن هم نمیگفت اون زمیر هما کافی بود، ولی جمیعن هم گفت که حضرت تأکیدش بکنه خیالات راحت باشه، هر دوش رو دور بریز. معمولا برای زمیر هما اینطوری تأکید نمیاد، ولی اینکه حضرت بازم تأکید فرمودن خواسته که به طرف اطمینان خاطر بده. هر دو ظرف رو کنار بزن و برای نماز با تطهیر طهارت حاصل بگون، اشکال دادن به جای طهارت مائیه طهارت در شبهه محصوره، مخالفت قطعیش که حرامه، موافقت قطعیش هم واجبه. برای اثبات حرمت مخالفت قطعیه چه استدلال آوردیم؟
اثبات این که وقتی که علم داره یه قطعی داره، یعنی به تکلیف قطع داره،
وقتی شکی در مکلفون بهتر، یعنی یه علم قطعی به اصل تکلیف داره، در کنار هر شکی در مکلفون به یک قطعی به اصل تکلیف است. این قطع یقه تو میگیره، قد حجتش ذاتی یقتون میگیره، با حقیقت نمیتونی مخالفت بکنی. حالا اگر کسی مثل علامه مجلسی اونطوری ورود پیدا بکنه همه افراد رو از دم قلع و قم بکنه، این قطعی که حجتش ذاتیه و باید بهش اعتنا بذاره زیر پا گذاشتی، به قطعا جز نیست. پس اثبات و حرمت و مخالفت قطعیه به این صورت. اثبات وجوب و موافقت قطعی رو چجوری ثابت کردیم؟
اشتغال یقینی یستد افراغ یقینی دیگه، اینجا چون که ما اون قطع
ادامه همون بحث، ادامه همون، چون در شک در مکلفون به یک قطعی به اصل تکلیف داریم، پس در واقع اشتغال قطعی به یک تکلیفی هست. وقتی اشتغال قطعی به اصل تکلیف هست، این مستدی فراغ قطعی از اون تکلیفه، و فراغ قطعی هم حاصل نمیشه مگر اینکه همه افراد رو در اون تحریمی کنار بزنی. وجوب موافقت قطعی. یه دلیل دلیل دومون چی شد؟
این روایتی که سمای از امام صادق علیه السلام نقل کرده که
احسن، که این روایت هم تایید همین استدلال عقلی ما بود، خیلی روایت زیبا و سلیسی که دیگه اصلا واضحه و هیچ جای شک و شبهه هم نداره. پس ما برای اثبات حرمت مخالفت قطعی یک دلیل آوردیم، برای اثبات وجوب موافقت قطعی دو تا دلیل آوردیم. بریم سراغ بحث شبهات غیر محصوره. چند دقیقه وقت داریم، از این چند دقیقه وقت استفاده بکنیم و وارد شبهات غیر محصوره. پس بحث شبهات محصور برامدلو به همین روانی تمام شد، به همین سادگی و به همین روانی تمام شد الحمدلله. بریم وارد شبهات غیر محصوره بشیم. دوستان دست به قلم آماده یاد داشت ببر من
صداله. یه سوالی محصورتون داشتم بخواهم اینکه وارد شبهات فرمودید که ملاک تشخیص محصور غیر محصور حالا عرف هستش، عرف تخصصی فرمودید، مخصوصا حالا مثلا اون مثالی هم که زدید در مورد گرد و اینها، آخرش فرمودید که نگاه عرفه که یک چیزی رو محصور میکنه با توجه به استفادهش، و نگاه عرفه که بازم یک چیزی غیر محصور میکنه، گرد رو دفعتا اگر مثلا در خورش بریزه این محصوره میشه، اگر تدریجا استفاده کنه غیر محصور میشه. مثلا حتی تو نگاه تخصصی، عرف تخصصی، گاهی وقت میشه که چون نگاه ظاهری هستش، نگاهی نیستش که عقلی باشه، یعنی دیگه اصلا مثلا فرض کنید که همین گردی که مثال فرمودید چون اینجا تدریجیه، بالاخره اینجا هم داره استعمال میشه مثلا خورش، ولی تدریجیه، یعنی عرف ذهن خودش رو گول میزنه و این تدریجی بودنش میگه نه اینجا غیر محصوره، اینجا مشکلی پیش نمیاد برای شد.
نمیدونم چی میخواد نتیجه گیری بکنه. شما
این که شما میگم به عرف میسپارید، عرف خب بعضی جا خودش رو گول میزنه واقعا، یعنی این که صرفا اینجا واگذاری به عرف داشته باشیم درسته؟
البته ببینید ما قید تخصص رو برای همین آوردیم، قید عرف متخصص برای همین چیز هست. حالا گاهی مسئله عرفیه، اونجا هم عرف عمومی ملاکه، ولی بعضی از مسائل تخصصیه، اونجا دیگه عرف متخصص باید بیاد نظر بده و عرف متخصص دیگه قهرن خطا نمی کنه، قاعدتا خطا نمی کنه. ممکنه که شما مسئله رو تو ذهن خودتون طوری تصور کردید که مثلا توی مسئله تخصصی عرف عموم بیاد نظر بده که بتونه سر خودشو کلا بذاره. ما برای دفع همین کلاه گذاره ها و شبهات اون قید عرف تخصصی رو ذکر کردیم. اعتبار من توی نسخه‌ای که با دست خودم نوشتم کلمه تخصصی رو خیلی درشت نوشتم. میتونید زیر دست من عبارت بنده رو میتونید ببینید؟
بله استاد، بله درست.
عرف
تخصصی
چقدر درشت نوشتم؟ نه نه، میخوام بگم که عنایت هست که این کلمه تخصصی برای من بار داشته. یه جهتش هم زهدت مثل جنابالی بوده که و اگه طرف عرف تخصصی اظهار نظر نکنه با مسامحه و تساهل و سرکلاگذاری بتونه از کنارش عبور بکنه. مثل اینکه آقای علی مرادی هم علامت کف دست رو زدن، ایشون هم سوال داره. آقای علی مرادی پایان وقت هستیم، اگه سوالتون کوتاه خدمتون همین جلسه باشیم، اگر خیلی طولانی و مفصل انشالله جلسه بعد خدمتون باشیم. حالا بفرمایید.
باشه استاد، معذرت. سلام علیکم، حسن
نباشید.
سلام، ممنونم. اول کلاس هم تایپ کردم با این آقایی گفتم، حالا نمیدونم یادشون رفت بهتون بگی یا نه. حالا یه سوال داشتم، اینی که در باب این که گردو یا آرد یا برنج رو مثال زدی در شبه محصوره و این که تبدیل به آرد میشه و آرد تبدیل به نان میشه یا گردو تبدیل به فسنجان میشه، آیا اینجا استحاله صورت میگیره یا نه؟ همین سوال همین بود.
خب حالا مقصودتون از استحاله چیه؟
یعنی میگم اینکه پاک اگه استحاله صورت بگیره،
اینه تو مطهرات منظورتونه؟
بله بله، استحاله در مطهرات میگم.
نه 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 نه، اصلا این بهش استحاله نمیگن.
آقا میگم تبدیل به یه چیزی دیگه شده، مثلا گندم تبدیل به آرد شده، آرد تبدیل به نون شده،
اون استحالهی که عرض به خدمت شما از مطهرات، عرض به خدمت شما مثل عرض چوبی که تبدیل خاکستر بشه.
آه، یعنی فقط در باب چوب میاد این؟
نه نه، که فقط در باب چوب بیاد، فضاش اصلا فضای متفاوتیه. این اون استحاله بهش گفته نمیشه. دقیقا فرمودید، حالا چون الان ما دقیقا به پایان وقت رسیدیم، ما اگه بخوایم از اون متطهرات فقهی صحبت بکنیم و بحث اونجا روشن بکنیم، خودش حالا این نیمکه جلسه تقریبا زمان میگیره. شما دوباره
سوالتون میگیرن
شما... نه نه نه، اولا که ما تو اصول داریم بحث میکنیم، اون بحث مطهرات در فقه و اون استحاله هم که جزء مطهراته شرط خاص خودش رو داره و شامل اینجا نمیشه. شما بالاخره این گندمی که نجس بوده در بین اینها یا بفرمایید حرام بوده، شما به خاطر این که تو فضای اصول ذهنتون بتونه درست کار بکنه، به جای نجس حرام رو به کار ببرید. یک گردوی حرام بوده، دزدی بوده، یک مقدار گندم حرام بوده، دزدی بوده. حالا این گندم حرام و دزدی چه دونه دونه خورده بشه بازم حرام، چه آرد بشه نون خورده به شکل نون خورده بشه بازم حرام. گردوی که دزدیه و حرامه، چه کنار پنیر خورده بشه حرامه، چه تو فسنجون بره بازم حرامه. مثلا تو این فضای فکری جناب عالی نبودیم که بریم تو فقه و از اون مطهرات، و ماشاءالله نشون میده که جولان ذهنی خوبی دارید. حالا از حیث شعاع فکرتون من خوشم آمد، خیلی خوب بود، ولی من خواهش میکنم شما بحث فقهی و صناعت فقهی رو با صناعت و اصول خاطی نکنید. اصلا فرض بکنید که اصلا فرض بر این باشه که اون قاعده عرض به خدمت شما استحاله فقهی اینجا جا داشته باشه. فرض بکنید یه طوری اصلا دیگه بالاتر از اینکه نداریم که ما میخوایم تو اصول منهای بحث اون قاعده فقهیش ببینیم تکلیف ما در اینجا چیه.
ببخشید یه سوالی ذهنمو درگیر کرد، معذرت میخوام استاد.
اشکال نداره، ولی ما دوست داریم که دوستان توجه داشته باشن که مثلا تو بحث اصولی باید اقتضای فضای اصول شاخص و ملاک باشه. این دیگه برای شما که الحمدلله طلبه درس خارج خون هستید و فاضل هم هستید، ماشاءالله فاضلید، موفقید الحمدلله، معلوم درس خوندید الحمدلله، زحمت کشیدید، جدی هم درس خوندید. تو اصول گاهی از مثالهای خیالی استفاده میکنن که با مسلمات فقه در تعارضه، تا چه رسد به اینش حالا اول بحث و اول کلام. وقتمون هم رد شد، حالا
دوستانم معذرت میخوام،
نباشین، خواهش میکنم بله که موفق و معید باشید، انشاءالله که روز زن به همه مبارک باشه،
انشاءالله باشه
روز مادرم به همه مبارک، رو هم روز زن مبارک باشه، هم روز مادر مبارک باشه و هم روز ترکیبش مبارک باشه، روز مادر زن مبارک باشه. بله روز زن، روز مادر، روز مادر
زن. این مهمتره.
بله این سوم است که از همه مهمتره. آقا مطلب که رو باشد از بابا مزاح و شوخی عرض کردیم که لبخندی به لب دوستان بنشینه.
بزرگواری استاد.
موفق باشید. آمد بخیر باشید. شما روز دوشنبه خدمتتون خواهیم بود انشاءالله. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.